تا حالا شده که بین این همه درگیری و تاریکی های زندگی یک لحظه به صورت عزیزانتون خیره بشین و بفهمین که چقدر پیرتر شدن، چقدر دورتر شدن از شما و چقدر به وجودشون عادت کردین؟
ما اینجا از تاریکی میگیم، اما چون نور رو از بین حرف هامون پیدا کن. ممنونم از اسپانسر این قسمت از پادکست نور تاریک، آموزشگاه زبانهای خارجی نوین که ما رو حمایت کردن. حتما شما عادتهایی دارین که روزانه در حال انجام دادنشون هستین اما متوجه نیستین. به طور مثال شاید همین گوش سپردن به پادکست عادت شما باشه. اینکه هر روز لباستون رو جای مشخصی قرار بدین و یا قسمت خوشمزه غذاتون رو میذارین آخر وقتی وارد فروشگاه میشین اول به سمت راست حرکت میکنین عادت شماست، اما دقتی بهش نمیکنین. انتخاب هایی که هر روز می کنیم به قدری بدون فکر صورت می گیره که به عادت تبدیل می شه. اینطور به نظر می رسه که محصول تصمیم گیری هایی هستند که ما کاملا با دقت انجام می دیم. اما انتخاب ها عادتن. تصمیم هایی که نادیدنی هستند و ما هر روز در محاصره اونها قرار داریم. کوچیک به نظر می رسن، اما در طول زمان غذایی که سفارش می دیم، حرف هایی که هر شب می زنیم، خرج کردنمون، ورزش کردنمون و خلاصه همه چیز بر حسب عادته و تأثیر زیادی توی زندگی ما داره. اما اگه مجدداً بهشون نگاه کنیم، قابل مشاهده خواهند بود. ویلیام جیمز، فیلسوف آمریکایی و بنیانگذار مکتب پراگماتیسم یا پراگماتیزم در سال 1892 نوشت تمام زندگی ما که تا به الان فرم مشخصی گرفته مجموعه ای از عادت هاست.
در سال 2005 دیوید فاستر والاس نویسنده رمان شوخی بیپایان حکایتی را تعریف کرد. دو ماهی جوان در حال شنا در آب بودن که ناگهان ماهی پیری که در طرف دیگه شنا می کرد سرش رو برای اونها تکون داد. گفت سلام بچه ها، آب چطوره؟ اون دو ماهی کمی نزدیکتر اومدن و بعد یکی از اونها به دیگری نگاه کرد و گفت آب تیکه چیه؟ در قسمتی از کتاب قدرت عادت اثر چارلز دوهینگ داستان فرد بزرگسالی به نام یوجین که یهو مریض میشه و میره کما نوشته شده. پس از بررسی متوجه میشن که ویروس مغزی گرفته. فراموش کرده بود همه چیز رو، حتی نفس کشیدن رو. اما رفته رفته بهتر شد و میتونست کارهاشو انجام بده. اون هر روز کار مشخصی رو تکرار میکرد. مثلا یک حرف رو 10 بار برای پرستارها توضیح میداد. و یا شبها هر 40 دقیقه یک بار سوسیس تخم و مرغ درست میکرد و بعد میخوابید. از اونجایی که دکترها گفته بودن پیاده روی براش خوبه، یک روز به پیاده روی میره و گم میشه. همسرش تمام روز رو دنبالش میگرده اما پیداش نمیکنه. شب که برمیگرده خونه میبینه یوجین خونه است. یوجین یادش نمیومد که کجا رفته، اما بر حسب عادت میتونست برگرده خونه و از اون به بعد این کار رو هر روز انجام میداد بدون اینکه گم بشه. این اتفاق نشون داد که وقتی عادتی بروز میکنه مغز مشارکت در تصمیم گیری رو متوقف میکنه. واقعیت اینه که عادتها هیچ وقت ناپدید نمیشن. در ساختار مغز ما رمزگذاری میشن. شاید فکر کنین که این خیلی بده، اما مزیت بزرگیه. مثلا دیگه مجبور نیستین بعد از هر تعطیلات دوباره رانندگی یاد بگیریم. دیگه مجبور نیستیم برای هر روز آشپزی کردن به کتاب و سایت آشپزی مراجعه کنیم. اما مسئله اینه که مغز ما نمیتونه عادت خوب و بد رو از هم تشخیص بده و هر الگویی توی ذهن ما میمونه. در داستانی که در مورد ماهی ها شنیدین، آب نقش عادت رو برای ما ایفا میکنه. در واقع آب مسیری رو برای خودش انتخاب میکنه که به مرور عمیق‌تر و وسیع‌تر میشه. گاهی جریانش متوقف میشه، اما بعد از دوباره به جریان افتادن مجدداً همون مسیری رو طی میکنه که قبلاً خودش به وجود آورده بود. حالا به نظرتون چرا عادت به وجود میاد؟ و این گونه در تاریکی وجود ما نورانی.
مغز شما که همین الان داره تلاشش رو میکنه تا متوجه بشه که چه عادتهایی رو به وجود آورده در درون شما، پروسه‌ای داره به نام نوروپلاستیسیتی یا انعطاف پذیری مغزی که در اثر تغییرات در رفتار، فرایندهای محیطی و عصبی به وجود میاد و توانایی داره که در بازه‌های مختلف زندگی میتونه فرایند فکر کردن رو تغییر بده. که این اصطلاح اولین بار توسط ویلیام جیمز مطرح شد، به این صورت که ساختاریه برای تسلیم شدن در برابر تغییرات و نیازها. حالا این تغییرات باعث به وجود اومدن عادت در مغز ما میشن، یا به عبارت ساده تر یک چیزی رو به طور مداوم انجام دادن تبدیل میشه به یک امر ناخودآگاه. داخل کتاب فلسفه ملال از لارس سوینسن نوشته شده که نیاز ما رو وادار میکنه که کار کنیم و حاصل کار فرونشاندن نیازه و نیاز همواره ایجاد میشه و ما رو به کار عادت میده. درست مثل زمانی که ما در حال انجام یک کاری هستیم، بعد یه اتفاق خاصی میفته که پاداشش رو میگیریم و مغز این رو ثبت میکنه در قسمت بیسال گنگلیا، بخشی که با حافظه و اعمال ناخودآگاه ما کار داره و عادت اونجا شکل میگیره. به همین دلیله که ترک عادت برای ما سخته، چون آگاهانه نیست و مغز ما از نظر تکاملی طوری شکل گرفته که پاداش‌ها رو ثبت میکنه و سعی میکنه دوباره تکرارشون بکنه توی همون شرایط مشابه. به طور مثال شما برای اولین بار در یک منطقه پیاده روی میکنین که بوی گل میشنوین. این برای شما پاداشه و ثبت میشه توی قسمت مموری و از اون به بعد هر زمانی که از اون خیابون رد بشین، حتی اگه دیگه بویی نیاد، خاطرات خوب توی ذهنتون تداعی میشه. نیاز پیدا میکنین تا هنوز هم به اون منطقه برگردین و این نیاز هر بار براتون تکرار میشه. درسته. الان برای شما یک عادت ایجاد شد که اصلاً ازش خبر نداریم، چون ناخودآگاه اتفاق افتاده. شاید عادت‌ها قدرتمند و ظریف باشند و بتونن خارج از آگاهی ما ظاهر بشن یا به طور ارادی طراحی بشن و بدون اجازه رخ بدن. اما مسئله اینه که ما میتونیم شکل اونها رو تغییر بدیم. یک عادت خوب رو به بد، عادت بد رو به خوب تبدیل کنیم. ولی چجوری؟
شاید براتون جالب باشه که عادت مراحل ساخت و چرخه‌ای داره به نام هابیت لوپ. مرحله اول به نام کیو سرنخ یا نشانه هایی هستن که توی تمام زندگیمون بهشون برخورد میکنیم. مثلا شما سر کلاسی که خسته کننده است نشستین و حوصله‌تون سر میره. میخواین بزنین بیرون. این برای شما سرنخیه که به مغزتون داده میشه. مرحله دوم به نام روتین یا جریان عادی هست که رخ میده و شما نیاز پیدا میکنین تا هر جور شده یک کاری انجام بدین که سرگرم بشین. از کلاس خلاص بشین و یه جورایی به نیازتون پاسخ بدین. پس مثلا میاین بیرون و شروع میکنین به سیگار کشیدن و نیکوتین رو وارد بدنتون میکنین. خب قاعدتا به خودتون تلقین میکنین که بهتون حس خوب میده و مغز دقیقا این حس خوب و پاداشی که از سرنخ گرفتین رو ثبت میکنه. این مرحله سوم ماست. ریوارد یا پاداش. حالا از اون به بعد هر جایی که حوصله‌تون سر بره مغز میگه که برو سیگار بکش و این بارها و بارها تکرار میشه. حالا شما آگاهانه تصمیم دارین که عادت سیگار کشیدن خودتون رو تغییر بدین. خب دقت میکنید که چه زمانی خسته میشین یا حوصله‌تون سر میره. اونجا به جای سیگار کشیدن میاین یک جریان دیگه ای رو وارد مغزتون میکنید و اون میتونه مثلا آدامس جویدن یا آب خوردن باشه. کاری باید انجام بدین که بهش علاقه دارین و در واقع پاداشتون رو جابجا میکنید. اتفاقی که رخ میده اینه که مغز یاد میگیره که این عادت رو از این به بعد به این شکل تکرار کنه. ولی دقت کنید که این چرخه یا ایجاد یک عادت 66 روز به طور میانگین طول میکشه تا در مغز ما تثبیت بشه. اما خبر خوب اینه که اگر توی این چند روز یک بار یا دو بار اشتباهی بکنین که خارج از عادت باشه، آسیبی به فرایند تشکیل عادت نمیزنه. مثلا اگه تصمیم دارین که هر روز نیم ساعت ورزش کنین و این عادت رو ایجاد کنین، در بین این چند روز ورزش کردن، اگه یکی دو روز حالتون مساعد نباشه و ورزش نکنین و باز به ورزش کردن ادامه بدین، تغییری توی چرخه عادت شما به وجود نمیاد و مغز به حالت اول برمیگرده. شاید براتون این سوال پیش بیاد که پس چرا ما به کارهای عادت کردیم که اصلاً علاقه‌ای بهشون نداریم؟ عادت ناجوان مردانه ترین بیماری است، زیرا هر بد اقبالی را به ما می قبولانند، هر دردی را و هر مرگی را. در اثر عادت در کنار افراد نفرت انگیز زندگی می کنیم، به تحمل زنجیرها رضا می دهیم، بی عدالتی ها و رنج ها را تحمل می کنیم، به درد، به تنهایی و به همه چیز تسلیم می شویم. عادت بیرحم ترین زهر زندگی است، زیرا آهسته وارد می شود، در سکوت کم کم رشد می کند و از بیخبری ما سیراب می گردد. و وقتی کشف می کنیم که چطور مسموم آن شده ایم، می بینیم که هر ذره بدنمان با آن عجین شده است. می بینیم که هر حرکت ما تابع شرایط اوست و هیچ داروی هم درمانش نمی کند. یک مرد، اوریانا فالاچی. خطر لوس شدن داستان یک فیلم. فیلمی به نام ژان دیلمان از شانتال آکرمن داستان و زوال یک زن خانه‌دار رو به شما در نماهای مختلف نشون میده. شما 3.5 ساعت زندگی روزمره یک خانمی به نام ژان رو میبینید. تمیز میکنه، ظرف میشوره، غذا درست میکنه و لباسهای پسرش رو جمع میکنه و در این بین روزانه برای امرار معاش با مردهای متفاوت داخل خونه رابطه برقرار میکنه. اون خیلی منضبط و تمیزه و کارهای روتینش باید به موقع انجام بشه. روز اول که به شما نمایش داده میشه، شما انتظار دارید که در روز بعدی هم به همین وضع سپری بشه. اما کم کم شما متوجه تشویش و نگرانی‌های ایجاد شده برای ژان خواهید شد. اون دیگه تخت خواب خودش و پسرش رو به درستی مرتب نمی‌کنه. موهاشو شونه نمی‌زنه، غذا رو می‌سوزونه. دکمه لباس پسرش رو گم می‌کنه و بچه همسایه گریه می‌کنه و کارهای روزانش به آرومی رو به فروپاشی میره. در روز آخر شما شاهد این خواهید بود که ژان با قیچی مردی که باهاش رابطه داشته رو می‌کشه و آروم می‌گیره. دیگه پرتنش و آشفته نیست و با خیالی راحت، انگار نشسته با دست‌های خونی فکر می‌کنه که رها شده. اون در اوج نظم و عادت شرایطش رو تغییر میده و از حریم امنش خارج میشه. حتی تا جایی که دست به عمل وحشتناکی میزنه.
حقیقت اینه که ما متوجه عادت‌هامون نیستیم. متوجه اطراف و رفتارهامون نیستیم. بذارین یه مثال براتون بزنم. درست زمانی که یک شیمیدان آزمایش HPBCD رو انجام داد و بازاریابان متوجه شدند که این مواد بوی سیگار رو از بین میبره. بوی بد کپک، بوی بد جوراب و حال به همزن عرق و خلاصه همه چیز رو نابود میکنه، ذوق میکردن. محصولی به نام فبریز پخش و تبلیغ شد. اما برخلاف انتظار فروش زیادی نداشت. تحقیقات زیادی انجام شد و از هر مشتری فبریز گزارش تهیه میشد. متوجه شدن که مردم، یعنی ما انسان‌ها، بویی که خودمون داریم، بویی که خونمون داره رو حس نمی‌کنیم که دلیلی وجود داشته باشه تا بریم فبریز بخریم. هوش مصنوعی جواب این سوال رو به این صورت داده که اگر به کاری که علاقه نداریم عادت کردیم، ممکنه به دلیل فشارهای اجتماعی، تأثیرات فرهنگی، نیازهای شخصی و یا تجربه‌های قبلی باشه، یا اینکه چون ما از تأثیرات منفی و مثبت عادت‌ها خبر نداریم و آگاه نیستیم، برامون اتفاق می‌افته. اما کتاب فلسفه ملال اینطوری جواب داده که آدم‌ها چون عادت کردن، معناشون رو از دست دادن. در گذشته آدم‌ها ارتباط عاطفی با شغلشون برقرار می‌کردن. حتی اگه با اون شغل اشباع بودن، دهقان‌ها عاشق زمین‌هاشون بودن، کفاش‌ها سایز پای همه اهالی محل رو می‌دونستند. احتمالاً حتی سربازها هم با احساس آدم می‌کشتند. ولی امروزه همه شبیه هم شدن. حتی اگه بخوایم تغییراتی توی عادت‌هامون ایجاد کنیم و امیدواریم که اون عادت جدید بتونه فردیت ساز باشه و به زندگی ما معنا بده، باید به این دقت کنیم که هر تازه‌ای به سرعت کهنه میشه. معنای فردی هیچگاه تحقق نمییابه. اگر شما عادتی رو ایجاد کردین که باعث شده اعتماد به نفستون بالا بره و حس میکنین که بر شرایط اطرافتون مسلطین، یک روز این اتفاق هم برای شما عادت خواهد شد و بعد از اون به دنبال چیز تازهی میگردین تا به زندگیتون وارد بشه و معنای جدیدی بده، که به قول کتاب 7 عادت مردمان مؤثر اثر استیون کاوی این تعبیر و تفسیر ما از واقع است که به اون معنا میده. عادت‌ها باعث میشن که ما برداشت‌هامون از زندگی تغییر پیدا کنه و وارد جهان تازه و شرایط تازه‌تر در دنیای پیرامونمون بشیم. همچنین این کتاب مربوط به عادت‌هایی که باعث موفقیت میشه. مثلا اینکه باید به خودمون متکی باشیم و حتی کاری کنیم که کسی بتونه به ما تکیه کنه. عامل باشیم و عامل بودن به این معنا که مسئولیت تمام و کمال خودمون و کارهامون رو به عهده بگیریم. رهبری امور و کارهامون رو داشته باشیم و اونها رو درست انجام بدیم. مدیریتشون کنیم. آینده کسب و کار و زندگیمون رو تجسم کنیم و بر اساس اون تجسم تصمیم بگیریم. اما نکته اینه که باید کارهای روزانه‌مون هم بر اساس اون آینده مطلوب توی ذهنمون اولویت بندی کنیم. دقت کنیم که در بین برنامه ریزی و اولویت بندی ها شجاع باشیم. احترام بذاریم به خودمون و اونقدر ادامه بدیم تا برامون عادت بشه. حتما شما توی چنل ها، اینستاگرام و جای موبایلتون خوندین که کدوم عادت ها رو برای داشتن زندگی بهتر باید داشته باشین. مثلا اینکه همیشه ورزش کنین، غذای خوب بخورین، موسیقی خوب گوش بدین، کتاب های خوب بخونین، پادکست خوب گوش بدین، فیلم خوب ببینین، بنویسین، مدیتیشن کنین، با افراد مختلف ارتباط سالم و مؤثر برقرار کنین و چیزهای جدید امتحان کنین و همیشه قدردان باشید. با خودتون میگین که من هر بار تلاش میکنم این عادتها رو ایجاد کنم، اما چرا هیچ وقت زندگیم ایدئال نیست؟ واقعیت اینه که دیدن زندگی دیگران از دور باعث میشه فکر کنین که چه عادتهای خوبی دارن، اما مطمئن باشین که توی این جهان مدرن هیچ کس کامل نیست و عادتهای کاملی نداره و این ریشه بسیاری از رنجهایی که ما در جامعه میبینیم، مثل افسردگی، احساس استراب و ناخرسندی و ناخشنودی مدام از خودمون که مثل خوره ذهن ما رو میجوه. امروزه بیشتر از این که بر ارزشمندی چیزی تاکید کنیم، به جالب بودنش تاکید میکنیم. چیزی رو تنها از این زاویه میبینیم که آیا جالبه یا نه. و این باعث میشه به دنبال عادتی بگردیم که پاداشش برای شما جذابه و این سبک زندگی که ایجاد کردین مجموعه ای از عادتهای شماست که باور کنین به راحتی میتونین عوضش کنین.
اگر تصمیم به ایجاد عادت گرفتید، یک خبر دیگه هم براتون داریم. عادتهاتون رو خاص و کوچیک کنین. هر چقدر عادتها با جزئیات باشن، سریع‌تر ایجاد میشن. مثلا برای ایجاد عادت پیاده روی شما نباید فقط این رو بگین تا شروع کنین. باید بگین میخوام عادت قدم زدن از خونه تا میدون عادتم بشه. حتی اگه با فعالیت جسمانی و صدا و تصویر همراه بشه، سریع تر پدیدار میشن. مثلا برای ایجاد عادت کتابخوانی شما همراه خوندن نوت برداری کنین تا دستتون هم کار بکنه. یا همزمان به کتاب گویا گوش بدین تا زودتر عادت کنین. بذارین یک کمک دیگه هم بهتون بکنم. مثلا شما عادت کردین هر روز در ساعت خاصی توی محل کارتون یک کلوچه میخورید و بعد با همکارانتون صحبت میکنید. با اینکه میدونین شما رو چاق کرده و بعد از هر بار خوردن حس خوبی ندارید. با هر بار تصمیم به حذف این عادت باز هم نمیتونید. شکست میخورید. میتونین از نوشتن کمک بگیرید تا بفهمید دلیل این عادت چیه. از گرسنگیه، بهونه‌ایه برای ارتباط با همکارانتون و دلیلیه برای اینکه از کار خلاص بشین برای چند لحظه. اگر قصد دارین تا این عادت براتون حذف بشه، شروع به نوشتن کنید و دقیقا همون لحظه که اشتیاق به خوردن کلوچه کردین حتما بنویسید که کجا هستین، ساعت چنده و چه حسی دارین، چه کسانی در کنارتون هستن و بالاخره چه فعالیتی میخواین به جای کلوچه خوردن انجام بدین. بعد از اینکه یک هفته احساس هر روزتون رو نوشتین و به این سوالات پاسخ دادین، متوجه میشین که پاداشی که این رفتار رو تحریک میکنه چیه و میتونین جریان عادی اون رو عوض کنید و به سمتی که خودتون دوست دارین ببرید.
میدونین ما روزانه کارهایی میکنیم که خودمون هم خبر نداریم. مثلا به طور واضح از سلامت بودن هر روزمون خبر نداریم و بهش عادت کردیم. اما یه روز که حالتون بد میشه و یه اتفاقی براتون میفته، تازه قدر سلامتیتون رو میدونین. دوست دارین که کاش همیشه همه چیز براتون تازگی داشت. حس خوب و لذت داشتین بعد از هر بار لمس موهاتون، راه رفتنتون و یا چشیدن طعم خوب و بد هر بار براتون تازه بود. دوست دارین که باز مثل روزای اول ازدواجتون شور و شوق داشته باشین. مثل هفته اولی که رانندگی یاد گرفتین هنوز هم رفتار کنید اما نمیشه. شاید گاهی هم تلاش کردیم اما نمیشه. ما عادت کردیم و عادت خواهیم کرد. به عنوان آخرین حرف باید بهتون بگم که امیدوارم به شنیدن پادکست نور تاریک عادت کنین، اما هر بار براتون اشتیاق و لذت به همراه داشته باشه.
ما چون تو در زلالی، بشنو تو قصه ما.